بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. مرحوم شیخ بر اساس قواعد نتیجه گیری فرمود که این بیع درسته و با اجازه تکمیل میشه و در انتها برخورد کرد به روایات و با جمع بین روایات چنین نتیجه گیری کرد که اگر بیع را به نحو جزمی و بتی انجام داده باشه این لا یقع و با اجازه بعد هم درست نمی شود، ولی اگر بیع را مترقباً للاجازه انجام داده باشه این بیع درسته و با اجازه هم درست می شود و تکمیل می شود. مسئله دیگر که مسئله دوم این است که لقائل ان یقول، که در موردی که فضولی مال دیگری را لنفسه فروخته و بعدم خودش مالک شده، بیع قبلیش درسته و نیاز به اجازه هم ندارد. اجازه هم دیگه لزومی نداره. این حرف رو مبنیاً بر این بگیم که به این روایات عمل نکنی و در قسمت قبل معل اجازه کلن قائل به صحت بشیم. حالا این بحث رو مطرح کنیم که پس اجازه هم بگیم دیگه لازم نداره، یا بگیم نه، رو فرض عمل به اون روایات مبنیاً للاجازه انجام بدن، مترقباً للاجازه انجام بدن، همین اندازه که مترقباً للاجازه انجام دادن بعد که مالک شد دیگه نیاز به اجازه نداره. اونا بدتی نکنن اول کار، قطعی نکنن، اما وقتی که به طور غیر قطعی و غیر بدتی انجام دادن به ترقب اجازه، حالا که شد مالک صحیح هست و دیگه اجازه لزومی ندارم. میتونیم اینو بگیم؟ حالا یا کلن یا در این قسمت خاص بگیم دیگه نیازی به اجازه ندارم. مرحوم شیخ میفرماید نه، اولا خلاف ظاهر همین روایات است که بالاخره انشاء اجاز و انشاء لم یجز، انشاء اخذ و انشاء ترک، اتستتی این که تحویلش ندی، اینو توش قید کرده بود. اگر بنا باشه بگیم حالا که خودت مالک شدی دیگه معامله تام مکامله و نیاز به اجازه نداره، با اون اتستتی نمیسازه، پس مخالف خود روایاته. ثانیاً اجازه ای که ما در باب بیع فضولی میخواییم برای چیه؟ گفتیم بر اساس روایات لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال این روایات، از این جهت که طیب نفس مالک رو میخواییم، رضایت مالک رو میخواییم، از این نظر دخالت داره اجازه. خب این فضول اون وقتی که فروخته بود، اون وقتی که بیع کرد، به لحاظ این که مال زید رو داره میفروشه، اگرم عنوانش رو گذاشت رو خودش و از جانب خودش فروخت، به یه قیمت ارزون تری هم فروخت، گفت مال اوناست، بذار از دستش در بره، پولش به دست من برسه، ولو نصف قیمت، به نصف قیمت هم راضی بود، اما رضایتش رو فرض این بود که ملک دیگری است. ولی حالا که شده ملک خودش، نسبت به این انتقال از خودش به این قیمت و ثمن خاص که هنوز راضی نشده. اگر اجازه بده منش اینه به این انتقال راضی هستم، اما اگر اجازه نده طیب نفسش به ما انه مالکون احراز نشده، با اینکه در معامله طیب نفس مالک دخالت داره، پس بنابراین لازم است اجازش و بدون اجازش این معامله واقع نمیشه. کسانی که خواستن میگن نیازی به اجازه نداره، گفتن من باع شیئا ثم ملکه، اجازه میخواد چیکار کنه؟ اوفو بالعقود، میگه باید به عقدت وفا کنی. اوفو بالعقود، اون وقتی که خودش مالک نبود نمیتونست یخشو بچسب، اما به محض این که مالک شد عقدی خونده، خودش هم عاقده، اوفو بلافاصله ذمه او رو میچسبه و میگه اوفو وفا کن، یجب علیک الوفا، معنیش اینه اجازه میخوای بده میخوای نده، اجازه دیگه نمیخوای. مالک اگر از اول مالک بود خودش معامله کرد، بعد از معامله پشیمون شد، راضی هم نیست، راضی نباشی، چون این معامله راضی بود، اوفوش معامله شد دیگه، بعد میخواد راضی باشی میخواد نباشی در معاملات معمولی. این آقای عاقدم خودش عقد خون، اگر تا آخر مالک نمیشد اوفو به این نمیچسبید چون مالک نیست، میگفتیم به مالک هم نمیگه اوفو، به اونم نمیچسبه چون هنوز عقد مالک نشده، عقود او به حساب نمیاد. مالک وقتی گفت امزیتو اون وقت میشه عقد مالک، میچسبه اون عقد مالک، اما تا وقتی که به او عقد نچسبیده اوفو نمیتونه سراغش بره. در بیع فضولی اینجور بود، اما وقتی که خود این فضول شد مالک، مانعی دیگه نداره از اینکه اوفو شاملش بشه، اوفو شاملش میشه و بنابراین یجب الوفا و دیگه نیاز به اجازه نداره. مرحوم شیخ میفرماد بله استدلال خوبی است، عموم اوفو بلقود، عموم که آمد جلوی اصول و امثال اینا رو میگیره دیگه، ولی اشکالی که هست اینه که این اوفو بالعقود قبل از اینکه مالک بشود نمیتونست یخ اینو بچسبه. این نمیتونست رو ما به صورت و تعبیر عرفی میگیم، معنای این مطلب این است که این آقا عقدی که خونده، ولی اوفو بالعقود در مورد این شخص تخصیص خورده، اوفو بالعقودی که ملک خودت باشه، وقتی ملک خودت نیست اوفو بالعقود نداری. به عبارت اخرى اوفو بالعقود مگر در صورتی که ملک خودت نبوده باشد. این اوفو یک مگر داره. این آقا در این مدتی که هنوز مالک نبود جز موارد تخصیص بود، تخصیص خورده بود، حالا شد مالک، شک داریم چه آیا عموم زنده میشه در این مورد و شاملش میشه و میگه حالا شد ملک خودتو یالا اوفو، یا نه این فرد از عموم این اوفو خارج شد و دیگه اوفو در مورد این کارگر نیست. آیا میتونیم در اینجا با یه همچین تردیدی تمسک به اوفو بکنیم یا نه؟ این مطلب رشته ایست که سر دراز دارد، بحثی است. مرحوم شیخ در مکاسب انشاءالله در بحث خیارات شاید دیده باشید یا خواهید دید، در بحث خیار قبن ظاهرن اونجا مطرح می کنن. در رسائل، در یکی از تنبیهات رسائل، ظاهرن تنبیه دهم یا یازدهم تنبیهات استصحاب رسائل مطرح می شود. در کفایه هم مرحوم آخوند تنبیه سیزدهم را اختصاص به همین بحث میده. بحث به این شکل کلی طرح میشه که اگر عام میداشته باشیم و این عام در طول زمان در یک قسمتی در مورد فردی تخصیص بخوره، بعد از اون زمان شک بکنه که آیا این عام در مورد این فرد زنده است یا این عام مرد، آیا جای تمسک به عامه یا استصحاب حکم خاص؟ یه مثال بزنیم. گفت اکرم العلماء، زیدم یکی از علماست. یه وقت میاد میگه لا تکرم زیدم، زید رو استثناء میکنه به کلی، زید از این لاحکم میره خارج، اون بحثی درش نیست. یه وقتی میاد میگه لا تکرم زیدن الیوم، امروز زید رو اکرام نکن. زیدی که زیر پر اکرم العلماء بود امروز از عموم اکرم العلماء بیرون کشیده شد. فردا میگم خب زید دیروز از اکرم العلماء بیرون رفت، آیا امروز باز زیدم علماست و زیر پر اکرم العلماء است، یا این زید دیگه خارج شد؟ شک میکنم در وجوب اکرام زید روز شنبه روز بعد. آیا بگم عموم اکرم العلماء بازم شاملشه و یجب اکرامه، یا بگم نه دیروز زید واجب الاکرام نبود، امروز شک دارم که واجبه یا نه، استصحاب میکنم عدم وجوب اکرام را؟ اذا خصص عام فی بعض افراده فی برحت من الزمان، آیا بعد از اون زمان تمسک به عام باید کرد یا استصحاب حکم مخصص را چه باید کرد؟ این بحث را مرحوم شیخ در باب خیار قبل، در باب خیارات به این مناسبت مطرح می کند که همین عموم اوفو بالعقود، میگه هر عقدی خوندی واجبه که عمل کنی، لازمون لزوم از کلمه اوفو بالعقود میفهمیم. اما اگر من عقدی خوندم معامله کردم، امروز فهمیدم این کلا سرم رفته توی این معامله، گرون بهم داده، مقبول شدم، به محض اینکه فهمیدم مقبول شدم عموم اوفو بالعقود مرد، خیار فسخ دارم. چه اندازه خیار فسخ دارم؟ مسلم یه ساعت مثلا به قدری که برم صاحب فروشنده رو پیدا بکنم بگم آقا چرا کلا سر من گذاشتی من معامله رو فسخ میکنم، به این اندازه مسلم خیار فسخ دارم. اما اگر طولش دادم تا ظهر شد، عصر شد، فردا شد، پس فردا شد، یکی دو روز فاصله خورد، بازم خیار فسخ دارم یا نه دیگه اوف؟ اینجا به این مناسبت میگیم در مورد این بی عموم اوفو بالعقود مسلم هین العلم بالقبر، یه ساعت از علم بالقبر به اندازه ای که بری صاحبشو پیدا کنی تخصیص خورد. اما آیا تخصیص همین اندازه است یا بیشترم هست؟ آیا ساعت دوم و سوم و چهارم چطور؟ عمومه یا نه استصحاب و حکم مخصص؟ تمسک به اوفو بکن یا بگو نه ساعت قبل خیار فسخ داشتم حالا هم باز خیار فسخ دارم؟ آیا اگر عامی در قسمتی از زمان تخصیص خورد نسبت به بعد از اون قسمت از زمان شک کردم، آیا جای تمسک به عامه یا استصحاب حکم مخصص؟ چه کار باید کرد؟ اینجا نزاعیست بین مرحوم شیخ و مرحوم محقق ثانی و مرحوم شیخ در مکاسب و رسائل تفصیل میدهد. میفرماید عموم ها دو جوره، یه وقت عموم ها نسبت به زمان تفرد پیدا میکنه و نسبت به هر قطعه ای از زمان یک حکم مستقله، در صورتی که در یک قطعه خارج بشود نه در قطعه دوم و شامله، پس نسبت به قطعه دوم تمسک به عام میکنی. اما اگر زمان در عموم اخذ نشده، زمان ظرف حکمه، حکم یکیه، هر عقدی یه اوفو داره، ده تا اوفو نداره که، ولی یه اوفوی مستمر، هر عقدی که خوندی یه معامله کردی، شارع میگه نسبت به این بیعت وفا کن، یه وفا کن میگه، فقط میپرسم وفا کن یعنی چه؟ یعنی همیشه پاش واسه یه وفا کنه، معنای این یه وفا کن استمرار دارم. اگر اینجور باشه حکم، یه حکمه، این حکم اینجا قیچی شد، وفاکن پری، این فرد از این اوفو خارج شد، دیگه خارج که شد بعدن برگشتنش به اوفو نیازه به دلیل داره و دلیلی ندارید برش. چون نیازه به دلیل داره و دلیل ندارید، به اوفو نمیتونید تمسک کنید، شک دارید که بالاخره معامله لازمه یا جایز، استصحاب بقاء الخیار میکنید، استصحاب باید کرد. لذا مرحوم شیخ تفصیل میده، میگه فرق است بین مواردی که زمان در عام مفرد باشد، ممیز باشد، یا نه زمان در عام ظرف باشه و مفرد و ممیز نبوده باشد. و در ما نحن فی میگه از این قبیله، اوفوی اوفو بیشتر نیست، اونجا میگیم لذا استصحاب میکنیم دیگه اوفو نداره، اینجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم این آقا اول کار که معامله کرد چون مالک نبود جز به اوفو واقع نشد، از مواردی بود که از اوفو خارج شده بود. این آقا یه معامله که بیشتر انجام نداد، یه عقد که بیشتر نخون، این عقد ساعت به ساعت که اوفوی جدید نداره، که همون یه اوفوس استمرار داره و اون یه اوفو مرد. در مورد این شخص دیگه اون اوفو زنده نمیشه، پس جای استصحاب حکم خاصه، نه مورد رجوع به عام. پس نمیشه به عموم اوفو بالعقود تمسک کرد و گفت براد لازمه و دیگه نمیتونی فرض کنی. نه، نیا میتونه فرض کنه، میتونه اجازه بده، پس با اجازهش درست میشه، نه بدون اجازه. این مطلبی است که شیخ در مورد این فرع سوم میگه. حالا ببینیم عبارت چطور اون بحث برد. برای اینکه مخصصمون، مخصص مقید به زمان شد، تغییر مگر مفهوم داره؟ مگر تغییر مفهوم داره؟ آمد گفت لا تکرم زیدن الیوم، امروز یقینا واجب الاکرام نیست، اما فردا میگی شاید امروز هم لا تکرم داره به گوش من نرسید، شاید. خیلی همین استصحاب اکرم العلماء نیست، برای که او قطع شد باید تمسک به اکرم العلماء شه، یعنی فردا یک اکرم جدید داشته باشه. تمسک به اکرم العلماء که استصحاب نمیشه، که اون خودش عامه، عام دیگه استصحاب نمیخواد. اگر اون عام شاملش بشه که دیگه استصحاب نمیخواد. اگر عام شامل نشه، شک که میگه دیروز واجب نبود امروزم واجب نیست. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره، حال المساله الاخرى، از اون چه که ما در مساله اول گفتیم، مساله اولمون من باع شیئا ثم ملكه فاجاز، حال مساله دوم معلوم شد، و هی ما لو لم یجز البایع بعد تملکه، در صورتی که بایه بعد از تملک خودش اجازه ندهد. رد کن، آیا بدون اجازه معامله درست واقع میشه؟ ایشون میگه فإن الظاهر بطلان البيع الاول، برای اینکه از یه نظر داخل تحت اخبار مذکوره هست یقینا، چون که مالک الان که اجازه نمیده، پس معامله قبلی اگر خواسته باشه درست واقع بشه، معناش اینه که قبل از مالک شدن معامله بطی و قطعی بشه. بطی و قطعی شدن معامله قبل از مالک شدن من خلاف ظاهر اون اخبار مسلم هست. مضافاً به این که من الان شدم مالک، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونم اینو تحویل شما ندم. الناس مسلطون اقتضا میکند که قدرت بر رد داشته باشه. و عدم و سیرورتها حلالم، مسلط بر مال خودم هستم و حلال نمیشه برای شما من دون تیب نفس منی که حالا مالک شدم. فإن المفروض، نگید خب این که قبلا خودش راضی شد که عقد خوند، بله. فإن المفروض ان البایع بعد ما صار مالکم لم یتب نفسه، بعد از این که مالک شد که هنوز تیب نفس پیدا نکرده به این که این مال بشه مال اون مشتری. اون کی به نفس، اون التزامی هم که داشت قبل از تملک بود و التزامه به اون عقد قبل از اینکه خودش مالک بشه به اینکه این مال معین مال اون مشتری بشود، لیس الا التزاما به کون مال غیرهی له، این رضایت به این بود که مال دیگری مال شما بشه، نه مال خود من مال تو بشود. پس دلیل ما بر بطلان هم داخل شدن تحت اخبار، هم عموم الناس و عدم طیب نفس و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اللهم الا ان یقال، که در مقابل اینها عموم اوفو بالعقود رو داریم. عقد خوندی باید وفا کنی، میخواد چیکار کنه دیگه طیب نفس؟ اللهم الا ان یقال ان مقتضا عموم وجوب الوفا بالعقود و شروط علا کل عاقد و شارط، عموم میگه هر کسی که عقد خونده، هر کسی که شرطی کرده، اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، لازمش هو اللزوم علی البایه به مجرد انتقال المال الی، به محض اینکه مال بهش منتقل شد میشه مال تو، عقد خوندی فروختی، پس پاش واسا وفا کن. و این کان قبل از آلک اجنبی، یا ولو این که قبل از این که مال خودش بشه اجنبی بود و مورد خطاب اوفو نبود، و لا حکم لوفائه، قبلا حکمی برای وفاش نبود، یعنی اوفو نداشت، اما حالا که مالک شد اوفو پیدا می کنم. لا حکم لوفائهی و نقضه، قبل از این که مالک بشود وفاش یا نقض وفاش، وفا کردن و نکردنش حکمی نداشت. پس به عموم اوفو تمسک کنیم، بگیم الان معامله برش لازمه و دیگه نیاز به اجازه نداره. ولعله لعجل ما ذکرنا، شاید برای خاطر همین استدلال به عموم اوفوست که رجح فخرالدین فی الایضاح، فخر المحققین در ایضاح القواعد ترجیح داده بنا ان علی صحت الفضولی، گفته اگر عقد فضولی جای دیگه با اجازه درست میشه، گفته صحیح هست این عقد مذکور، به مجرد الانتقال من با شیئا ثم ملکه من دون توقف علی الاجازه، نیاز به اجازه هم ندارن. قیل و یلوه هازا من الشهید ثانی فی هبت المسالک، فرموده است این مطلب استفاده میشه از شهید ثانی هم در هبه مسالک، یعنی کتاب الهبه مسالک یه همچین حرفی رو زده، اگر کسی چیزی رو هبه کرد که قبلا مال خودش نبوده بعد مال خودش شده، اون هبه قبلیش به محض اینکه مال خودش شد درست میشه، نیاز به اجازه دیگه نداره. وقد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکیت فی المعتبر، از عبارت شیخ هم که سابقا از معتبر نقل کردیم همین مطلب استظهار شد، اول کلام، اول مسئله اولا، وقتی که میخواستیم این بحث من با شیئا ثم ملکه رو مطرح بکنیم، در اونجا فرمود که از عبارت شیخ فهمیده میشه که این بدون اجازه هم درسته، نیاز به اجازه نداره. لکن یضعفه، ولی جوابش اینه که این بایه قبل از این که ملک خودش بشه اوفو نداشت، با اینکه عقدی واقع شده بود، معناش اینه که اوفو بالعقود در این مورد تخصیص خورده بود، این مورد از مشمول اوفو بالعقود نبود. ان البای غیر مأمور بالوفا قبل الملک فیستصحب، این عدم اوفو بالعقود را، اینی که مأمور به وفا نیست، استصحاب میکنیم. والمقام، مقام و استصحاب حکم الخاص، لا مقام الرجوع الى حکم العام، و اینجا از اونجایی است که باید این حکم خاص رو استصحاب کرد، نه تمسک به اوفو بکنیم. فتأمل بیان مطلب را بر اساس مبنای شیخ علیه الرحمه، که چون اوفو بالعقود زمانش مفرد نیست، نفرموده اوفو بالعقود فی کل یومن، که هر عقدی رو یک یوم براش حساب بکنه، اوفو بالعقود و کل عقد فی کل یوم عقد مستقل، مثلا عقد در طول زمان عقد واحد، اوفوش استمرار یک اوفوس، یک حکمه، نه کام متعدد. بنابراین اگر این اوفو اینجا بریده شد و رفت و این فرد از زیر شکم اوفو بیرون کشیده شد، دیگه برگردوندنش دلیل میخواد. در صورتی میشه به عام تمسک کرد که این فرد از اول مشمول عام باشه، یه تیکه خارج شده بوده از اول اون تیکه بقیه باقی باشه. اینجا که تیکه تیکه که نبود، که سر تا سر این عقد یه فرد عام بود، خارج که شد همش خارج شد. حالا نمیدونم از نظر حکم مثل اون عامه یا مثل اون عام نیست، میگم نه دیروز وجوب وفا نداشت، امروز هم وجوب وفا نداره. بله بله البته عرض کردم این مطلب که آیا در مواردی که عامی تخصیص بخوره فی برهت من از زمان جای تمسک به عامه یا استصحاب حکم خاصه، کلن بین خود شیخ و محقق ثانی یک اختلافه و شیخ تفصیل میده در احکام عام. مرحوم آخون میاد چهار قسم تصورش میکنه و چهار قسمشو میگه. بعضی جاها جای عامه نه استصحاب، بعضی جاها جای استصحاب نه تمسک به عام، بعضی جاها هم میشه تمسک به عام کرد هم به استصحاب، تعارض پیدا میکنه، ببینیم چی کار بکنیم. بعضی جاها نه جای تمسک به عامه نه جای تمسک به استصحاب، به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، باید رفت سراغ دلیل دیگری مثل اصل براءت و امثال اینها. چهار قسم مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنه که انشالله مفصلش رو خواهید دید. مضافم مخصصش دلیل لا یحل مالم رو این مسلمن الا به تینه و نفسه، عقدی که ملک خودته باید وفا بکنی، عقدی که ملک خودت نیستی نباید وفا بکنی. که مضافن الى معارضت العموم المذکور به عموم سلطنت ناس علی اموالهم، بر فرض اوفو هم شامل بشه با الناس مسلطون علی اموالهم چه میکنی؟ و عدم و حل حال غیرهم الا انتی به نفس، و این که مال کسی برای دیگری حلال نیست مگر با تیب نفس او. و علاوه بر هر دو اینها فهوا الحکم المذکور فی روایت حسن ابن زیاد المتقدمت فی نکاح العبد بدون اذن مولاه و ان اتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لولا سکوت المولا الذی هو بمنزله الاجازه، اگر نیاز به اجازه نداشت در اون مورد عقد عبدی که قبل از زمان آزادیش ازدواج کرده وار خودش آزاد شده، امام باید بفرماید به محض اینکه آزاد شدی زن خودت هست و نکاحتون کامله، حتی دلت خواسته باشه یا نخواسته باشه. در حالتی که نه، امام بردش سراغ این که آیا قبلا در اون زمان مولاد فهمید، ساکت شد، سکوت او اقراره، سکوت او امضاه. فهوای حکمی که مذکور است در روایت حسن ابن زیادی که گذشت در مورد نکاح عبد بدون اذن مولاش و این که آزاد شدن عبد فایده ندارد در این که این نکاح لازم بشه لولا اون سکوت مولایی که اون سکوت به منزله اجازه بود، پس معلوم میشه اجازه لازمه. و بعد از اینی هم که خودش هم عقد خوند، حالا با اجازش که درست نمیشه، بدون اجازش دیگه به طریق اولا. فهوا از نظر بدون اجازه بودن اون روایت دلالت میکرد با اجازه و رضایت حالاش هم درست نمیشه، پس بدون اجازش به طریق اولا. ثم لو سلم عدم التوقف علی الاجازه. حالا یکی دوتا فرض، اگر فرض کنی که نگفتی، اگه فرض کنی من با شیئا ثم ملکه و عقدش درسته و نیازی به اجازه هم ندارد، فَإِنَّمَا هُوَ فِي مَا اِذَا بَاعَ الْفُزُولِ لِنَفْسِهِ، این اونجاییست که از اول به قصد خودش فروخته باشه، حالا هم شده مالک، از اول هم که قصد فروش از جانب خودش کرده، مثلا بگیم دیگه معطلی نداره. اما لو باع فزولا للمالک، اولی که فروخ به عنوان مالک فروخ، نه به عنوان خودش، بعد مالک به خودش تحویل داد، به خودش بخشید، حالا خودش شده مالک. او با در مرحله اول لسان سن فروخ از طرف یه شخص سومی فضولتا، اصلا قصد فروش از جانب خودشو نداشت، بعد خودش شد مالک. ثم ملکه و فجریان عموم الوفا بالعقود و شروط بالنسبه به این بایه مشکل تر می شود، برای اینکه این بایه اون وقت از جانب مالک فروخ، پس در حقیقت اون وقت قصد کرد که عقدش عقد او باشه یا عقد اون سالس باشه، از اول خودش رو عقد رو عقد خودش حساب نمی کرد چون از جانب خودش عقد نبسته بود. ولو باع وکا موکل. حالا موکل وقتی مرده ورثه ای داره، پس طبعا این مال مال ورثه‌اش بوده، این وکیل خود اون مرده بوده، وکیل ورثه که نبوده، پس بیعش از جانب ورثه واقع شده، فضولت. ورثه اگر بیان ای رو اجازه بدن، از جانب اونها معامله درست واقع میشه. اما اگر اون ورثه آمدن بخشیدن به خود این آقا، او فروخت به عنوان موکل، بعد معلوم شد وکالت نداشت، فضولتن واقع شده از جانب ورثه، بعد ورثه به خودش حالا منتقل کردن، آیا از جانب خودش درست واقع می شود یا نه؟ ایشون می فرماید نه، نه با اجازش نه بی اجازش از جانب خودش درست واقع نمیشه، برای اینکه فضولتن از جانب ورثه است و تازه این به قصد مالک دا، نه با قصدش تطبیق میکنه و نه اینکه قصد خودش رو کرده بود، چون مسئله‌ای که ما قبلا فرض میکردیم من با لنفسه بود، اینجا که لنفسه هم معامله نکرده. فلا اشکاله فی عدم الوقوع، فی عدم وقوع البی له بدون الاجازه ولا معها. اینی که شیخ اینجا تعبیر فرموده فلا اشکاله، البته یه مقدار تهافت داره، این بیش از این نیست که با الفضولی للمالک، مثل اون فرع قبلیه، باید بگیم عموم اوفو اشکال، اما این که ایشون فرموده فلا اشکاله، چه تفاوت میکنه این فرع با اون فرع قبلی که اونجا به صورت اشکال مطرح کرد اما اینجا به صورت لا اشکاله؟ ظاهرا تفاوتی نداره، برای خودش واقع نمیشه، نه با اجازه و نه بدون اجازه، نعم یقع للوارث مع اجازته، بله وارث براش واقع میشه با اجازه وارث. این مبنیم بر اون فرعی که قبلا هم گفته شد که اگر چنانچه برای کسی فروخت، بعد معلوم شد در اون زمان مرده بوده و مالک واقعیش وارثش بودن، ولو اون فضول اصلا به فکر اونا نبود، اما لازم نیست که مجیزهین البی مجیزهین الاجازه هم باشه، این منتقل شده به وارث، وارثش اجازه میدن، از نظر اونها بلا اشکاله. این مسئله من باع شیئا ثم ملکه خلاص. در این تقسیم بندی ها این مسئله از ثالثه برخورد میکنه به صفحه 137. یه مقدار در این کتابت درست و کوچیک نوشتن ها ممکنه که خلط بشه مسائل با یک دیگر. در اونجا یک عمل مسئله الاولا داشتیم که بالاش هم خط کشیده بود و درشت، این از ثالثه ربطی به اون نداره، این از ثالثه، ثالثه اون عمل مسئلت الاولا نیست، اون عمل مسئلت الاولا ثالثه نداره، ثانی داشت، ثانیش هم همینی بود که بحث اول امروزمون بود، حال مسئلت الاخرا، ثانیش همون اخرایی بود که تو عبارت امروز آمد، مسئله اون. ولی این مسئله ثالثه برگشت میکنه به 6-7 سطر قبلش، فل کلام یقع فی مسائل الاولا ان یکون المالک حال العقد و المالک حال الاجازه، ولی اون وقت مانع داشته مثل رحم. دوم تجدد ملک بعد العقد، از ثالثه میخوره به اونجا. اصل مسئله ای که عنوان شدیم بود که لا یشترط فی المجیز کونه جایز التصرف حال العقد، حالا که کسی که حالا اجازه میده آیا همونیست که در حال عقد باید جایز التصرف باشه یا نه، ممکنه این شخص در حال عقد جایز التصرف نباشه حالا جایز التصرف شده. سه فرع عنوان کردیم، فرع اول این که مالک بود اما منع از تصرف داشت، فرع دوم این که مالک نبود حالا شده مالک، فرع سوم اشتباه اعتقادی، جایز التصرف بود و نمیدونست. حین العقد، این آقایی که حالا میخواد اجازه بده همونیست که حین العقد هم جایز التصرف بود و نمیدونست، ولی با خیال اینکه جایز التصرف نیست معامله رو انجام داد، در این حال که خیال میکرد جایز التصرف نیست به خیال فضولی معامله رو انجام داد، بعد معلوم شد اتفاقا اختیاردارم بوده، به اختیارش بوده این معامله و معامله رو انجام داده. اینم مرحوم شیخ میفرما 4 صورت تصورش، برای اینکه جایز و تصرف بودن یه وقت این است که مالک بوده، یه وقت این است که نه مالک نبوده، ولایتم ولی بوده، اختیاردار بوده، در این حال که مالک نبوده. در واقع ولی بوده و خبر نداشته، یا در واقع مالک بوده و خبر نداشته. یه کسی مال بابا رو میفروشه، بعضی بچه های ثروتمندا سابقا اینطور بودن، بابای پول بهشون نمیداد، میدونستن خیلی پول داره، ملک داره، آبادی داره، پیش از مرگ پدر میرفتن مشتری پیدا میکردن، میگفتن این بالاخره بابای چند وقت دیگه میمیره، ارثش به من میرسه، من این باغ و این خونه رو این زمین رو از حالا بهت فروختم، از حالا بهت فروختم. خب حالا معاملش فضولیه، اما وقتی بر میگرده خونه میگه عجب منوش 4-5 ساعت قبل خبر نداشته، بابای سکته کرده بود، مرده بود، و این مالک بوده، در همون وقتی که فروخته مالک بوده، به خیال این که مالک نیست فروخته، ولی بعد معلوم شده که مالک بوده، یا به خیال این که ولایت نداره فروخته، بعد معلوم شده ولی بوده. هر یک از این دو صورت هم دو صورت داره. اونجایی که مالک نیست، به خیال این که مالک نیست میفروشد، یه وقت از جانب خودش میفروشه، یه وقت از جانب اون کسی را که مالک خیالش میکنه، پسری که مال بابا رو میفروشه، یه وقت به عنوان بیع فضولی از جانب پدر میگه ملک پدر رو از جانب پدرم بهت فروختم، میرم راضیش میکنم، هر جوری از اجازه شو برات میگیرم. بعد وقتی که میره میبینه باباه مرده، اتفاقا ملک خودش بوده. یه وقتی نه، میگه من به بابام کاری ندارم، اصلا حالا از جانب خودم بهت میفروشم، تا وقتی که بابا میمیره تحویلت بدم. پس یه وقت معامله میکنه از جانب خودش، یه وقت معامله میکنه از جانب اونی که در واقع او رو مالک یا اختیاردار میدونه. این چهار صورت، در مورد ولایتش دو جور، در مورد مالکیتش دو جور، چهار صورت داریم. که این چهار صورت رو چه کنیم؟ دو صورتش مختصره میخونیم، بقیهش رو میذاریم انشاءالله. المسئله الثالثه، ما لو باع معتقدن لکونهی غیر جایز تصرف، به اعتقاد این که جایز تصرف نیست، فبان کونهو جایز تصرف. کلمه جایز تصرف رو که یه جا میاریم برای اینکه هر دو شق شامل بشه، و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافهو، که بعدن کشف خلاف شده، اما لعدم الولایه، خیال میکرد ولایت نداره، فنکشف کونهو ولیه، و اما لعدم الملک فنکشف کونهو مالکا. این دو صورت، و علا کل منهما، هر یک از این دو صورت هم، فا اما ان یبی عن المالک و اما ان یبی لنفسه، یا این است که از اون مالکی رو که خیال میکنه میفروشه، یا از جانب خودش میفروشد. فالصور اربع، چهار صورت. دو صورت اول در مورد کشف ولایته، ان یبی عن المالک فن کشف کونهو ولی گنل البی، از جانب یک کسی میفروشی فضولتا، به خیال فضولی، بعد معلوم میشه تصادفا نسبت به او ولایت داشته، ولی یه او بوده. فلا ینبغ الاشکار فی اللزوم، در واقع جایز و تصرف بوده نسبت به او، معامله کرده، خودش خبر نداشته که اختیار داره، تمام ارکان لازمه در معامله هم هست، قصد کرده فروش کتاب را از جانب صاحبش، فقط نمیدونست که حق داره این کارو بکنه، حالا فهمید که حق داره، در واقعی که حق رو داشته که. فلا ینبغ الاشکار فی اللزوم حتی علی القول به بطلان الفضولی، اگر جای دیگه به یه فضولی رو باطل بدونیم، اینجا در حقیقت فضولی نشده، اختیاردار بوده واقعا، خودش خبر نداشته. لکن نظاهر من المحکی عن القاضی، اون چی که از قاضی نقل شده است، ظاهر از او انهو، یک فرع این چنینی داره، ازا از این از سید لعبدهی فی تجاره فبا عوشترا و هو لا یعلم به ازن سیدهی ولا علم بهی احدون لم یکن معزونن فی تجاره ولا یجوز شیئن مما فعله فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاشْتَرَى وَبَاعَ جاز ما فعله بعد الاذن و ما لم یجز ما فعله قبل ذلک. نسبت به سید با عبد همینطوری، عبد مال خودش نیست، مال مولاش دستشه، حق تصرف در مال مولاش نداره مگر در صورتی که ولایت داشته باشه. گفتی ولایت به معنای عام، اذن داشته باشه، وکالت داشته باشه، اجازه داشته باشه، امثالی. یه عبدی با اینکه فکر میکرد نه مولاش بهش اجازه نداده، اما مال مولا رو فروخ، یه چیزی بر مولا خرید، رفت بازار یه چیزی خرید فروخ، بعد معلوم شد تصادفاً در همون حال مولا گفته بوده تو خونهشون، گفته بوده عبد که آمد بهش بگید فلان چیزو بفروشه، فلان چیز رو بخره، این دستورات رو داده بوده، اذن داده بوده، ولی عبد خودش خبر نداشته و با جهل این کار رو انجام داده. این معامله درسته یا درست نیست؟ قاضی فرموده درست نیست. اگر فهمید که اذن داره اون کارایی رو که بعد از اذن انجام میده، اون وقت درسته. این مطلب با این بیان اول ما نمی سازه. اذا اذن السید لعبده فی التجاره فباع و اشترا، ولی در حالی که خودش نمیدونست که سیدش اذن داده، ولا علم به احد، دیگری هم نمیدونست، این لم یکن معزونا فی التجاره ولا یجوز شیء مما فعله، هیچی از کارهایی که انجام داده گذرا نیست، جواز نداره، یعنی گذرا نیست، صحیح نیست. فین علم بعد ذلک و اشترا و با، اما وقتی فهمید اذن داره اون وقت خرید و فروش کرد، حالا جاز ما فعله بعد الاذن، اون چرا که انجام داده بعد الاذن، یعنی بعد از علم بالاذن، اینا درسته. ولم یجز ما فعله قبل ذلک، و اونایی رو که قبلا انجام داده درست نیست. فإن امر السيد قوما ان یبایع العبد والعبد لا یعلم باذنه له کان بیعه و شراؤه منهم جایزون جایزن و جرا ذلک مجرى الاذن از ظاهر. اما اگر چنانچه خود عبد خبر نداره ولی خریدار خبر داره که مولا بهش اجازه داده، رفتم سراغ مولا گفتم یه مقدار گندم به من بفروش، گفت برو از عبدم بخر، اجازه داره هر چقدر عبدم بفروش، او مجازه از طرف من، اما هنوز به خود عبد نگفته. اینم رفت از عبد خرید، عبد به خیال فضولی فروخت، در واقع اذن بود، ولی اذنی بود که این طرف میدونست. اینشون میفرماید همین اندازه کافی است که معامله صحیح باشد. فإن امر السيد قوما ان یبایع العبد و عبد نمیداند این اذن را، این بیع و شرای با اونها جایز و گذراست و جاری مجرای اذن ظاهر روشن شده میمونه، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غیرهم و با جازه، بعد از اینم اگر با دیگرانم خرید و فروش کرد دیگه جایزه، برای اینکه در واقع اذن مولا اظهار شده است. این مطلب را مرحوم شیخ برداشت میکنه ازش که مخالف با بحث گذشته ماست و عن المختلف الایراد علی، مختلف برش اشکال کرده، به انه لو اذن المولا ولا يعلم العبد ثم با العبد صح لانه صادف الاذن، برای اینکه در واقع که اذن داشته مصادف با اذن بوده، ولا يؤثر فيه اعلام المولا بعض المعاملین، گفتن مولا به بعضی از خریدارا یا نگفتنش اثری نداره، که گفتن واقعیش، اذن واقعی مولا مؤثره. و هو حسنون، مرحوم شیخ میفرماید این حرف مختلف اشکالش خوبه. نکته ای که در این دو عبارت هست میشود گفت، نمیدونیم حالا شیخ هم چون مسئله روشن بوده با عجله ازش عبور کرده، آیا قاضی مرادش اینه که واقعا اگر مولا اذن داشته داده باشه و عبد ندونه باطله؟ خب در هر دو صورت که عبد نمیدونه، اون یکی میدونه، دونستن ندونستن او چه اثری داره؟ این اشکال مختلف هم خوبه، ولی یه نکته ای تو کلام قاضی است که نشون میده ایشون چیز دیگه میخواد بگه، یه مقدار خلط اصطلاح شد. در اون عبارت اول ایشون این بود که اذنه اما لا یعلم، اون عبد به اذن سیده ولا علم بهی احدون، و هیچ کس دیگه هم نمیدونه. خب این چجور اذن نیست که هیچ کس نمیدونه؟ چجوره کی اذن داده که هیچ کس نمیدونه؟ اذن یه مفهومیست که لا یقع این مفهوم اذن مگر به اظهار برای یه نفری، ولا من اگر تو دلم راضی هستم که این عبد از طرف من معامله کنه، این همونیست که اول به فضولی هم میگفتیم رضایت، رضایت غیر از اذنه، میگفتیم رضایت کافی نیست، مرحوم شیخ میخواست بگه رضایت حین المعامله کافی است که معامله فضولی نباشه، دیگران تردید میکردن، اشکال داشتن، میگفتن رضایت حین المعامله از فضولی بودن خارجش نمیکنه. اگر به اون رضایت قلبی اکتفا بکنید باید اونجا هم بگید معامله فضولی نیست. اگر منظور از این از رضایت قلبیه، بله مولا راضی بود عبدش این کار رو بکنه، ولی عبد خبر نداشت که مولا راضیه، به هیچ کسی دیگه هم مولا نگفته بود، بله این معامله فضولیست، این معامله فضولیست مثل سایر فضولیایی. چه وقت از این فضولیت بیرون میره؟ اون وقتی که اذن شده باشه، نه رضایت. اذن شدنش اینه که به یک کسی ابراز بکنه، به یک کسی بگه، مخاطب داشته باشه. پس علمه او احدون، یک کسی اطلاع برش پیدا بکنه، اون وقت میشه اذن. پس در حقیقت قاضی نمیخواد تفصیل بگذاره بین اذن، بین علم عبد و عدم علم عبد. تفصیل بین اینه که آیا رضایت محض و قلبی است یا اذنی است که اظهار شده. ولذا در اون تعبیرم جار این مجرل اذن ظاهر، اذنی که اظهار شده باشه. روی این نکته ظاهر شدن علم احد، عدم العلم احد روی این نکته اصرار داره، نه اون روی این نکته ای که او بدانه یا ندانه. اجازه بدین یه خطم بخونیم. قسم دومش در همین مورد که ولی بوده و خبر نداشته، ان یبی لنفسه و انکشف کونه ولی جن، اما از جانب خودش فروخته، و ظاهر ایزن صحت العقل برای اون واقعیه. لما عرفته در باب بیع فضولی که اگر کسی مال دیگری را از جانب خودش بفروشه، مثل قاسب قصد میکنه از جانب خودش، ولی برای مالک واقع میشه با اجازه اون مالک، اینجا اجازه هم نمیخواد چون خودش ولی بوده حق اجازه داشته. لما عرفتم این ان قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ينفع برای نفس خودش و لا یقده بر اون برای اون مالک، اما وفی توقفی علا اجازتی للمولا علی، حالا نیاز به اجازه جدید خودش داره یا نه چون خودش اختیار دار بوده و انجام داده و برای مولا واقع میشه بدون اجازه، آیا توقف بر اجازه دارد؟ وجه برای اینکه ولو اون وقت خودش قصد البی کرده اما به ماه ول نفسه، پس اون قصد للمولا علی رو نکرده. لأن قصد و کونهی لنفسه یوجب عدم وقوع بی به اون وجهی که معزون شرعیست که از جانب مولا علی باشه، پس حالا از جانب مولا علی باید اذن بده با استفاده از ولایت خودش. فتعمل که اگر بی به غیر وجه شرعیش انجام شده باید بگید بی باطله، چرا فقط به اجازه تصحیح بشود. این برگشت میکنه به مسئله ای که بالا خوندیم که اگر چنانچه کسی در حالتی که مالک نیست بی کرد لنفسه بعد مالک شد، بعضی از اشکالات اونجا در اینجا هم مطرح میشود. سوم و چهارمش میمونه بعد انشاءالله شنبه پس فردا، روز پس فردا نه، شنبه آینده به یاری خدا.